سکوتی طولانی جانشین سخنانش شد. وقتی بچه ها بیرون می رفتن، ژاک تورن پرسید: تو چیزی نمیگی پیر؟ منم با شما هم عقیدم، ولی عجیبه، امروز صبح محکومش میکردیم و حالا ستایشش میکنیم. اون چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه منو به تحسین وادار میکنه اینه که اونم مثل همه ما مخالف آلمانی است. شاید نه به شکلی که آقای پیشون بود، ولی موافق با او به عنوان یک زن. تمام فرانسه به زودی بر ضد اونا شورش خواهند کرد. و اون روز پیر دیگر چیزی نگفت، ولی چهره و لبخندش نشان می‌داد که به عقیده او آن روز پایان برتری آلمانی‌ها خواهد بود. کلود که به او نزدیک شده بود گفت: پدرم همیشه همینو میگه. خیالت هم از جهت خانم معلم راحت باشه. من تصمیم گرفتم درس بخونم، چون خب می‌بینم که اونم تقریبا مثل آقای پیشونه. پیر خندید و گفت: این بهترین کاریه که میتونی بکنی. البته اگه می‌خوای وقتی آقای پیشون برگشت گیر نیفتی. تو فکر می‌کنی برگرده؟ البته. پیر آنقدر مطمئن به نظر می رسید که دیگران فکر کردند خبری دارد. کلود پرسید: چیزی شنیدی؟ نه، ولی فکر می کنم اگه بر نگرده خیلی بی‌انصافیه. لویی و پیر دوباره تنها شدند. هر دو قدم به حیات کوچک و تاریکی گذاشتند که خانواده لویی در آن اقامت داشت. لویی یک فرنگ لغت کامل داشت و آنها خیال داشتند با آن مراجعه کنند تا بفهمند که فتیله واقعی از چه چیزی ساخته می شود. هر دو وارد یک راهروی تاریک شدند و فوراً به چپ پیچیدند. لویی در را باز کرد و وارد آشپزخانه شدند. زن قد بلند، سبزه و نسبتاً مسنی که انتهای آشپزخانه بود، سرش را برگرداند و گفت: سلام بچه‌ها. لویی، خواهرت هنوز نیومده؟ نه، دخترها دیرتر از ما آزاد میشن. خب، معلم جدید خوبه؟ خیلی، البته هنوز مثل آقای پیشون نیست، ولی خیلی مهربونه. تو همونو پسندیدی پیر؟ او بله خانم، اون واقعا خوش اخلاقه. لویی گفت: از این گذشته میدونی ماما، دختر وطن پرستی، آدم احساس میکنه که اصلا آلمانیا رو دوست نداره. خودش به شما گفت؟ نه، ولی پیداست. فکر میکنم که تو موقعیت فعلی نباید زیاد از این حرف زد. پسر ژارنو دنیس برتران رو هم دستگیر کردن. پیر از جا پرید: دنیس برتران؟ کی؟ امروز بعد از ظهر، بدون سر و صدا. توقیف آقای پیشون خیلی باعث دردسر شده. لویی و پیر با دندانهایی به هم فشرده به هم نگاه کردند و جوابی ندادند. لویی گفت: باید تکالیفمون رو انجام بدیم. بریم اتاق من. مانعی نداره مامان. هر طور که دلتون میخواد، ولی زیاد ریخت و پاش نکنین.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44. در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
بچه ها از پله بالا رفتند و به زیر شیروانی رسیدند. اتاق ها طرف راست قرار داشتند و طرف چپ. فضای بزرگ بیدری بود که انبار خانه را تشکیل می داد. لویی آهسته گفت: اونجاست. پیر فهمید. دینامیت ها در انبار مخفی شده بود. به طرف راست پیچیدند. از اتاق اولی که اتاق مارتیه بود گذشتند و تای راه رو به اتاق کوچکی که لویی در آن میخوابید رسیدند. لویی کیفش را روی تخت انداخت. بالای صندلی رفت و فرهنگ لغت را برداشت. فوراً شروع کردند به ورق زدن. اول چیزی پیدا نکردند زیرا به اشتباه دنبال لغت فتیله دینامیت میگشتند. بعد از اینکه مدتی ورق زدن، پیر فکری به مغزش خطور کرد. شاید در قسمت مواد منفجره باشه. و به این ترتیب به لغت فتیله بمب رسیدند. نوشته بود: این فتیله تشکیل شده است از الیاف غیراندودی که حاوی ماده ذوب شونده است. لویی زیر لب گفت: چیزی دستگیر اون نشد. پیر جوابی نداد. در این موقع صدای خشکی به گوششان رسید و سرشان را بلند کردند. مارتیه بود که بدون صدا وارد شده بود. لویی خواست کتاب را ببندد ولی او فوراً گفت: میدونم دنبال چی میگردین. از بابت من خیالتون راحت باشه. حتی میتونم کمکتون کنم. ولی چون شما به دخترها احتیاج ندارین. و در حالی که دهن کجی میکرد برگشت و وانمود کرد که میخواهد برود. لویی نگاهی به پیر انداخت. پیر هم شانه‌هایش را بالا انداخت و گفت: عیبی نداره. لویی لحن حامی به خود گرفت و گفت: خب تو چه کمکی میتونی به ما بکنی؟ تو که خوب میدونی ما دنبال چی هستیم. مارتیه بدون اصرار بیشتر برگشت و گفت: میدونم اگه بتونین میخواین در راه هدفی که اونو کاملا تحسین میکنم از یکی دو تا دینامیت استفاده کنین. دینامیت هایی که لویه بیچاره یه روز اونا رو طوری با بی‌احتیاطی پنهان کرد که جای پاهاش رو گرد و غبار زمین باقی مونده بود. لویی عصبانی شد و از جا بلند شد ولی مارتیه لبخندی زد. او رو عقب راند و گفت: نترس، خوشبختانه من فهمیدم و همه رو پاک کردم، وگرنه فردای همون روز مامان متوجه میشد. دست که نزدی؟ نه نه، میخواستم بگم که شما به احتمال قوی در جستجوی چیزی هستین که بهش میگن فتیله. خب منظور چیه؟ زود باش بگو. مارتیه هیچ عجله‌ای نداشت و به آرامی حرف میزد. برادرش بازوی او را گرفت: ای ولم کن، وگرنه همه چیزو به مامان میگم. لویی هم او را رها کرد و قرید: خب شاید بتونم، البته اگه قول بدین که روز موعود منم با خودتون ببرین از آندر فلانون دوستم بپرسم که تو خونهشون از این فتیله های بی ارزش که شما انقدر دنبالش هستین پیدا میشه یا نه. دو پسر خیره شده بودند. آنچه مارتیه پیشنهاد میکرد در واقع خیلی ساده بود. آندره دختر یک معدنچی بود که پدرش به دست آلمانی ها اسیر شده بود. پدر آندره در معدن از مواد منفجره استفاده می‌کرد، پس حتما در خانهشان فتیله و حتی دینامیت هم پیدا می‌شد. پیر مضطربانه پرسید: فکر می‌کنی اونا رو به ما میده؟ مارتیه گفت: البته اگه من خواهش کنم. لویی گفت: شاید بخواد بدونه واسه چه کاری لازم داریم. مارتیه گفت: براش یه داستانی سرهم می‌کنم. حرفمو باور می‌کنه. وانگهی این موضوع اهمیتی نداره. حتما موفق می‌شم، ولی قولتون رو فراموش نکنین. پیر نگاهی به دخترک انداخت. موهایش تقریبا حنایی رنگ بود. چشمانش از شادی می درخشید و وقتی لبخند می زد تمام دندانهای تیز و سفیدش را نشان می داد. از پیروزیش مطمئن به نظر می رسید. پیر با خود گفت: باید همراه قابل اعتماد و حتی بیباکی باشه. لویی پرسید: تو موافقی پیر؟ مجبورم. مارتیه با تمسخر زبانش را در آورد و سرش را به علامت موفقیت تکان داد. سپس ناگهان خیلی جدی گفت: من هم می‌خواستم یه کاری بکنم مثل شما پسرا. دخترام حق دارن از وطنشون دفاع کنن. هر سه به یکدیگر نگاه کردند. پیر خود به خود دستش را به طرف این دوست جدید دراز کرد و گفت: دوست تا روز قیامت، در زندگی و در مرگ.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. در دیدار وزیر فواید عامه حکومت طالبان با سفیر روسیه در کابل، پیرامون ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری ماشین‌آلات و قطعات خط آهن از روسیه تبادل نظر صورت گرفت. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
قرار است یک هیئت بلندپایه وزارت فواید عامه حکومت طالبان به روسیه سفر داشته باشد. وزارت فواید عامه از دیدار و ملاقات ملا محمد عیسی ثانی، وزیر فواید عامه، با دیمیتری ژیرینوف، سفیر روسیه در کابل، پیرامون یک دست از مسائل از جمله پروژه‌های قبلی که از سوی آن کشور در افغانستان ساخته شده خبر داده است. محمد اشرف اقشناس، سخنگوی وزارت فواید عامه، در رادیو دری گفت دو طرف در این دیدار پیرامون ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری وسایل، ماشین‌آلات و قطعات خط آهن از روسیه بحث همه جانبه انجام دادند. اقشناس:
در این دیدار محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی، سرپرست وزارت فواید عامه، ضمن خوش آمدید با آقای دیمیتری ژیرینوف گفت که افغانستان و روسیه روابط تجاری و اقتصادی دوامدار با یک دیگر دارند و از همکاری های کشور روسیه ابراز قدردانی نمود. در این دیدار دو طرف در مورد ترمیم تونل سالنگ، ساخت تونل جدید و خریداری مواد سرکسازی و خطا از قبیل تجهیزات، ماشینری، مواد ساختمانی، قیر، قطعات خطان و سایر موارد که از کشور روسیه خریداری خواهد شد بحث و گفتگوی همه جانبه نمودن.
با گفته سخنگوی وزارت فواید عامه، سفیر روسیه در این دیدار اطمینان داده که کشورش به همکاری در این زمینه ها با افغانستان آماده است. همچنان قرار است هیئت بلندپایه وزارت فواید عامه به روسیه سفر داشته و پیرامون یک دست از موضوعات مورد علاقه دو کشور تفاهم و توافق نمایند. اقشناس:
محترم دیمیتری ژیرینوف، سفیر کشور روسیه، در این بخش وعده همکاری دادن، گفت که کشورش آماده است که با افغانستان همکاری بکنه. در پایان نشست دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری تاکید کردن و قرار شد که یک هیئت بلند رتبه از وزارت فواید عامه به روسیه نیز سفر نماید.
روسیه که پس از اضمحلال ارتش سرخ و تجزیه اتحاد جماهیر اشتراکی شوروی وقت جانشین آن کشور محسوب می شود، پروژه های زیادی را در افغانستان اعمار نموده که مردم افغانستان صرف نظر از دوران تجاوز از کار روسها در پروژه های عمرانی، بند و برق، سرکسازی و خانه‌سازی رضایت دارند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
عامل اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با حضور در مرز تورخم گفت از پایان ضرب العجل تعیین شده از جانب حکومت پاکستان برای اخراج اجباری و گروهی خانواده های مهاجران افغان تا کنون نزدیک به 8000 خانواده به گونه اجباری از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان بازگشتند. آصف شنواری خبرنگار ما از جلال آباد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگوید از آغاز پروسه اخراج خانواده های مهاجرین از پاکستان تا وکنون نزدیک به 8000 خانواده از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشتند. به گفته مسئولان در کنار این خانواده ها در این مدت همچنان حدود نزدیک به 7000 تن به گونه انفرادی از آن کشور اخراج شده است. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار و مسئول کمیته رسانه ها و آگاهی اما در محل اقامت موقت خانواده های برگشته در شهرک تورخم میگوید از پایان ضرب العجل تعیین شده از جانب حکومت پاکستان برای اخراج اجباری و گروهی خانواده های مهاجران افغان که مصادف با چهارمین روز عید سعید فطر بود تا اکنون نزدیک به 8000 خانواده های مهاجران افغان که تعداد اعضای آن بالاتر از 30,000 تن می شود به گونه اجباری از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه تورخم به کشور برگشته است. با گفته موصوف در کنار این خانواده ها حدود نزدیک به 7,000 تن از افغان ها به گونه انفرادی از آن کشور اخراج و از طریق گذرگاه تورخم دیپورت شده است.
پوری وازی در تورخم لاری در مزر و کورونی پشاخوا که کورونی رستنی سوید.
قریشی افزود خانواده های برگشته بعد از طی مراحل در محل اقامت موقت در تورخم و به دست آوردن کمک های لازم به گونه رایگان به مناطق اصلیشان انتقال داده می شود. مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار با توجه به افزایش تعداد خانواده های اخراج شده از پاکستان که به گفته موصوف روزانه به گونه اوسط از 700 الا 1,000 خانواده تنها از طریق گذرگاه تورخم به کشور برمیگردد و همچنان با در نظر داشت محدودیت امکانات حکومتی از ادارات بین المللی کمک کننده و افغان های ثروتمند خواست به خانواده های برگشته در بخش های مختلف کمک نماید.
اوسط دول په وسنی ورځ کې ویلی شو چې تقریبا موسوونه تر 900 زره پر کورنۍ تقریبا چې 5000 شپږزره غړي کېږي د تورخم لار رستنی.
پاکستان گفته است در دور دوم اخراج اجباری و گروهی مهاجران افغان حدود 1,000,000 تن را از آن کشور اخراج و به افغانستان برگردانده خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد که سفر آتی مدیر کل این آژانس به تهران موجب تقویت همکاری ها شود. رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جدید جمهوری اسلامی ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی، ضمن تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران در خصوص روند همکاری با آژانس، ابراز امیدواری کرد که سفر آتی رافائل گروسی مدیر کل این آژانس به تهران موجب تقویت همکاری ها شود. رضا نجفی ضمن تقدیم استوارنامه خود بر رافائل گروسی این مطلب را بیان کرد. نجفی در خصوص همکاری ایران و آژانس و همچنین سفر آتی گروسی به تهران با او به گفتگو پرداخت و بر نقش مستقل فنی و بی‌طرفانه آژانس در این راستا تاکید کرد. گروسی نیز در این دیدار با اشاره به اهمیت استمرار همکاری‌های ایران و آژانس از ضرورت تلاش برای ایجاد فضای مثبت و سازنده بین همه طرف‌ها گفت. در این دیدار همچنین در خصوص تحولات پیرامون برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تبادل نظر شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره محل برگزاری دور دوم گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا از میزبانی مجدد مسقط برای این دور خبر داد. اسماعیل بقایی با رد گمانه‌زنی‌های مطرح شده درباره محل برگزاری دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و ایالات متحده گفت پس از رایزنی‌های انجام شده مقرر شد کماکان مسقط میزبان دور دوم این گفتگوها باشد که روز شنبه 30 حمل برگزار خواهد شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از مذاکرات میان ایران و آمریکا در عمان استقبال کرد و آن را گامی در مسیر صحیح برای حل و فصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای ایران دانست. کایا کالاس عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران و در پایان نشست شورای وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت که وقتی صحبت از مذاکرات هسته‌ای ایران در عمان می شود، باید بگویم این گفتگوها گامی در مسیر درست هستند، زیرا ما نمی خواهیم شاهد توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران باشیم. کالاس افسود ما به طور دائم با سه کشور ترویکای اروپایی در حال گفتگو هستیم تا مواضع احتمالی مشخص شود، چرا که تاریخ انقضای اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه به سرعت در حال نزدیک شدن است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد ما در این زمینه همچنین نیاز داریم با آمریکا گفتگو کنیم. این کار را در نشست گروه 7 نیز انجام دادیم، چرا که مهم است رویکرد واقعا هماهنگ و یک پارچه داشته باشیم. کالاس با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای ایران مدعی شد که هیچ کس نمی‌خواهد شاهد دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باشد، بنابراین تمرکز ما بر تلاش برای جلوگیری از این مسئله است. رئیس جمهور مصر و امیر قطر هم با صدور بیانیه‌ای پس از دیدار خود در دوحه از مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در عمان استقبال کردند. تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در پایان نشست مشترک خود بیانیه صادر کردند که تیان از ادامه مذاکرات غیر مستقیم میان واشنگتن و تهران استقبال شد. گفتگوهای غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا درباره موضوع رفع تحریم‌ها و بحث هسته‌ای روز شنبه در پایتخت عمان برگزار شد. در این گفتگوها که با وساطت عمان انجام شد، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور شرقی میانه در فضای سازنده و مبتنی بر احترام متقابل مواضع دولت‌های مطبوع خود راجع به موضوعات مرتبط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران را از طریق وزیر امور خارجه عمان تبادل نظر کردند. طرفین موافقت کردند که این گفتگوها در هفته آینده ادامه یابد. در بخش دیگر بیانیه سران مصر و قطر همچنین حمایت کامل دو کشور از طرحهای بازسازی باریکه غزه مورد تاکید قرار گرفت. دو طرف با اشاره به اهمیت انسجام داخلی فلسطین بر حمایت از روند آشتی ملی و ضرورت وحدت میان گروه‌های فلسطینی تاکید کردند. سران دو کشور همچنین نسبت به تداوم درگیری‌ها در باریکه غزه ابراز نگرانی عمیق کرده و هر گونه اقدام برای تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک و هدف قرار دادن میانجیگران بین المللی را محکوم کردند. در پایان این بیانیه نیز نسبت به تشدید خشونت‌ها در سودان هشدار داده شد و بر ضرورت بازگشت فوری به گفتگوی ملی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات داخلی تاکید شد. پروژه ارتقای مدیریت خطر بلایای طبیعی به منظور تقویت تاب‌آوری اقلیمی در ایران با همکاری یونسکو، ایران و دولت ژاپن آغاز به کار کرد. مراسم آغاز به کار پروژه ارتقای مدیریت خطر بلایای طبیعی به منظور تقویت تاب‌آوری اقلیمی در ایران با حضور مقامات ملی و بین‌المللی از جمله شینا انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، نمایندگان یونسکو و سفارت ژاپن در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. این پروژه با حمایت مالی دولت ژاپن و همکاری یونسکو با هدف مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی و بلایای طبیعی طراحی شده است. اهداف کلیدی این طرح شامل تهیه نقشه‌های مناطق سیلابی و راه‌اندازی سامانه‌های هشدار سریع، پایش و مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی و توانمندسازی جوامع محلی به ویژه زنان و جوانان برای مشارکت در مدیریت بحران است. شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در این مراسم با اشاره به چالش‌های اقلیمی کشور بر اهمیت نقش مشارکت مردمی، دانش بومی و فناوری‌های نوین در کاهش آسیب‌های ناشی از بلایای طبیعی تاکید کرد. همچنین استرانگ ینگ رئیس دفتر یونسکو در تهران نیز با تمجید از سابقه همکاری‌های زیست محیطی میان ایران و این سازمان خواستار تمرکز بیشتر بر علم و آگاهی در مقابله با بحران‌های اقلیمی شد. سفارت ژاپن هم آغاز این پروژه را نقطه عطفی در روابط زیست محیطی دو کشور دانست و بر انتقال تجربیات موفق ژاپن در مدیریت بلایا تاکید کرد. و کفیل ریاست جمهوری کره جنوبی با اشاره به گفتگوی اخیر خود با رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که دونالد ترامپ در پی این تماس تلفنی ظاهرا مذاکره فوری دولت آمریکا را با سئول، توکیو و دهلی نو در زمینه تعرفه‌ها خواستار شده است. هان دوکسو کفیل ریاست جمهوری کره جنوبی روز دوشنبه به وقت محلی و در جریان نشست اعضای دولت و شماری از مدیران تجاری گفت که ترامپ رئیس جمهور آمریکا ظاهراً به دولت خود دستور داده است که مذاکرات تعرفه فوری را با کره جنوبی، ژاپن و هند انجام دهند. کره جنوبی به عنوان یکی از شرکای مهم تجاری آمریکا در آسیا که با تعرفه های 25% واشنگتن مواجه شده در تقلای برون رفته از شرایط جدید است. هان در این نشست با اشاره به تماس هفته گذشته خود با ترامپ گفت درباره اینکه چه اقداماتی در مورد اجرای تعرفه‌های متقابل آمریکا انجام خواهیم داد و کره جنوبی و آمریکا درباره چه موضوعاتی به مذاکره بپردازند بحث کردیم. رئیس جمهوری موقت کره جنوبی افسود ترامپ نیز بسیار راضی بود و ظاهرا به دستیارانش دستور داد که مذاکرات فوری با کره جنوبی، ژاپن و هند برگزار شود. هان گفت که به نظر می رسد کره جنوبی و آمریکا سیستمی برای مذاکره در همه بخش‌ها ایجاد کردند و مذاکرات را در تاریخ زودهنگام برای تدوین اقدامات دقیق آغاز می کنند. رئیس جمهوری موقت کره جنوبی همچنین اشاره کرد که انتظار دارد طرفین طی روزهای آتی یک ویدیو کنفرانس در مورد همکاری در پروژه گاز طبیعی مایع در آلاسکا برگزار کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 و 11 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار هم در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
سرزمین من، بلوی سرزمین من،
به لحظه پخش برنامه سفر و چکر رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، سفر داریم غرب کابل، شمال میدان وردک، بعد از چوکی ارغندی و به سوی دره سنگلاخ.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
بر اساس اطلاعات سالهای اخیر در سنگلاخ بیش از 60 قریه، منطقه و قلعه وجود دارد که البته تغییراتی در آنها به وجود آمده است. اسامی مهمترین این مناطق و قلعه ها از این قرار است: دره زاکر، قلعه مرزاخان، قلعه نادر، قلعه سادات، قلعه ابغه، دهنه اورمون، قطوق، دره لگلگخانه، خوشکرمنج، ترکرمنج، سیاسنگ، کوتی قاضی، قلعه تورابازخان، قلعه میرسیدعلی، سیدخیل و آهنگران.
ملک صاحب،
بله،
از کلینیک برای ما بگوین، از مکاتب برای ما بگوین، در 52 قریه که در دره سنگلاخ است، آیا 52 دانه مکتب داره یا تقسیمات شده؟
نه، اینجا مکتب دارای 3 مکتب است. حوزه سنگلاخ یکی ابتدایی است، لیسه است، متوسطه است، 3 مکتب.
بسیار خوب. و کلینیک؟
کلینیک یک تا کلینیک سهی داریم.
بسیار.
و هم دمی قسمت زیارت سید شاقوبات ولی علیه رحمه که آمدین، بغل مکتب کلینیک صحیح است، یک تا کلینیک است در جمع دوزه سنگلاخ.
بسیار خوب. ملک صاحب، بغیر از این که ما امروز یکی گوشه از رسم رواجتان دیدیم، در غیر از او چگونه رسم رواج دارین؟ ما در بعض قریه ها رفتیم، رسم رواج های بسیار متفاوت دارن. مثلا اگر به محفل خوشی ببینیم، به عروسی ها نگاه کنیم، در این تو قریه های رفتیم ما که 2 شب، 3 شب، 4 شب عروسی ها دوام میکنه و بعض جای ها مثلا کت بیگانه ها خشامندی نمیکنن. شما یک کم از رسم رواجتان بگوین، جوان ها چی میکنن زیادتری؟ جه
جوان ها اکثریتش برای تحصیل است، تعلیم و تحصیل ادامه میتن. خب بعضی وقتا اگر از تعلیم و تحصیل بیادر فارغ میشن، باز همکاری کرد پدر برادر خود در حساب دیقانی، یگوداری، مثلا سیبچینی، بعضی چیزا کمک میکنن.
بسیار خوب. پدر رسم رواج؟
رسم رواج ها برادر محترم، دره سنگلاخ، یک دره خوب سرسبز زیبا با آبشارهای خوب قدامت تاریخی خوب و اکثریت وقت بعضی ها که محفل خوشی میگیرن از اول دره تا آخر دره را ما اولاده یک سه چاقوبات ولی هستیم که از او یک بچه مانده از یک بچهش پنج بچه مانده باز از پنج بچهش نواسه هایش هست کل ما اولاد یک پدر هستیم که همین سه چاقوبات ولی علیه رحمه که رو شما حضور داشتیم که مراسم بود کلگی اولاد همی هستیم از اول دره تا آخر دره را اگر مراسم میشه اکثریت اولاد از این بابا مشترکن در مراسم ها چی مراسم عروسی است چی مراسم خداوند دور ببره مصیبت است کلگی با هم دیگر شریک هستن مراسم یک جای انجام میتن یک جای به اتمام میرسانن مثل یک برادر مثل یک پدر و بچه مثل یک فامیل یک عضو یک خانه
دقیقا امروز هم اتفاق و اتحاد در اینمی مراسم دیده میشه خب حال تا این چشمه چند قرار دیگه مانده
تقریبا یک ده پانزده دقیقه میدیم
کمتر مانده اگه در این حالت بریم یک ده پانزده
دقیقه اگر تست صورت دار بریم یک پنج شش هفت دقیقه اگر هم عادی بریم تا ده پانزده دقیقه
ما که نو شروع کردیم هموطنان عزیز آمده نگفتیم چند دقیقه راست گفت یک پانزده دقیقه راست حالا اگر از اینجا بعد به بعد 15 قرار باشه
ما نگفتیم البته از ما سوال نکردی برادر محترم
شوخی کردم
سوال میکردیم ما برات میگفتیم
نیم ساعت
اهل اینجا هستیم از همین وطن هستیم و کل مسیرش هم میفهمیم که چند دقیقه میاد پیاده چند دقیقه میاد مثلا ما در اراکین بریم چقدر میاد کلش برای ما معلومات است
بسیار خوب شوخی کردم ملک صاحب خب هموطنان عزیز باشین تا که به چشمه شفا میرسیم و همچنان آب گرم و سرد چشمه شفا را میخواییم امروز تجربه کنیم با ما باشیم
خب عزیزان درباره خود دره سنگلاخ و مناطقش معلوماتی به شما داده شد. نام برنامه سفر و چکر است. حالا نوبت رسیده به چکر.
هموطنان عزیز تشکر خاص از تمام شما عزیزانی که تا ایدم ما را همراهی کردین بالاخره رسیدیم به چشمه شفا و نام خدا اینجا یک قدر خوج مبارک اینجا یک قدر بیروبار است یک قدر بیروبار است اینجا هر روز هم تو بیروبار میباشه
بله. خصوصا روزای جمعه ده برابر میشه
ده برابر
شاید هم بیشتر این دارای چندین چشمه است همون تا او قسمت که سواب گرم است یکی که سواب سرد است اونجا یک چشمه دیگه کوچیک اونجا هم است این ای آوی که به اصطلاح زیاد نبره از این چشمه است
نام خدا نام خدا نام خدا مانده نباشین خوب است این ساعت من چی یک آب فراوان از این چشمه همون برای واقعا جالب است خب این قسمت آب سرد است برای مثال او طرف آب گرم است فقط یک مرز است بینشان ولی در اینجا یک جای میشه
اینجا یک جای میشه بله
خب این بچه ها دیگه دوستای ما اینجا آمدن آب بازی
بله او زیاد آب بازی میکنن
تو آب بازی کردی؟ تو به اینجا؟ نام چی هست؟
صادق
صادق جان او طرف آب گرم بود؟
آه
چقدر گرم بود؟
متوسط
بود متوسط بود این طرف چقدر سرد است؟
یخ است
زیاد؟
آه
بیخی؟ در کدامش آب بازی کردی؟
هم دوزه هم دوزه
در دوش آب بازی کردی؟ کدام زیاد کیف کرد؟
او
آب گرم بود از کجا آمدی؟
از کابل
از کجای کابل؟
شرک دوزه ایمان
او از برشی؟ ما شما این همسایه هستیم؟ تنها آمدی یا فامیل هستم رای؟
فامیلم
بسیار خوب بسیار خوب ابراهیمی صاحب چقدر وقت بشه که از این چشمه آب مبرای و میره طرف پایین
اولی دیگه شاید بالای هزار سال باشه این کی میفهمه دیگه تا که عمری ما هسته عمری پدرهای ما بوده همیجی بوده ای
شما دوره که جوان بودین دوره که خرد بودین اینجا بازی کردن میامدین
بله بله
چقدر شوخی کردین اینجا
زیاد منداختیم خودم اونجا باز سر یکی دیگه آو منداختیم دیگه
حرققان میکن ملک صاحب تو بیا اینجا تو بیا یکی از خاطره های خوبه که از اینجا داشتی بر ما قصه کن
خاطرهای خوبی است برادر که ما یک وقت تل خورسال بودیم با برادرهای کلان ما میامدیم باز ما روا میگرفت از دست ما داخل از یو میکد ما میترسیدیم ایراست داشتیم چون طفل بودیم واکش میکد داخل او میکد باز یک دفعه که اینجا میفهمیدیم که چیز گپ نبود بعد از او شوق خودی ما میامد خود ما خود دم خورترکی داخل او میکدم
همی انسان که سنن بزرگ میشه چقدر حسرت امو کارا و کارهایی که در گذشته ها میکد و زمانی که سنش کم میباشه چقدر حسرت چه میخوره؟
بله.
سخت نیست؟
بسیار زیاد همیشه به فکر آدم میاد که ما خردسال بودم چی اتفاقایی پیش میامد چی کارا کردیم کجا رفتیم کلش بنده
من وقت در فکرتان نگشتم ملک صاحب که ای کاش اینجا هیچ کس نباشه و ما باشم و اونمو رفیقای دوره جوانی و اونمو کارا رو تکرار کنیم.
حتما برای هر انسان یک چیزی.
بین کنال این سوالا را یکم از جوانا پرسان کنیم سعی. خب مشتبا جان تو بیا لالا پیش بر. نام خود چی است؟
سعید احمد.
شما ما از این منطقه هستید؟
بله ما از این منطقه هستیم.
ما چند دفعه میایین اینجا؟
خب ما بوده باشم ما در مجموع در کاروبار ما در کابل است اما ما یک دفعه دو مواد یک دفعه حتما سر میزنیم به قریه.
اینجا بازی کردین؟
100%.
کدام آبش مزه‌دار است؟
اردوش مزه‌دار است خیر برتون بگویم قسم سنگلاخی پیدا نمیشه که در سنگلاخ بوده باشه و در چشمه بازی نکده باشه
واقعا امیر رقم است بخاطر که یکی از مشهورترین چشمه های نمیجان ببین که کم آب بنوشیم بچشیم مزه آب چشمه شفار بعضی اوقات وطندارای ما میگن که بهترین آب دره پغمان داره البته او کسایی هستند که کابل نازنین زیاد دوست داره ولی واقعا آب از این چشمه خیلی مزه داره بسیار شیرین بسیار سرد میگن که او طرف گرم است طرف گرمش نمیریم چون اون هفته هم خدا نشان داد گرمیست خب هموطنان عزیز در ادامه برنامه با ما باشید
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست سنگلاخ ولایت میدان وردک افغانستان ناحیه‌ای به شدت کوهستانی است و از مواهب کوهستان چشمه‌ها و آب‌های جاری است که سنگلاخ از این حیث دستی پر دارد. به چشمه دیگر به چکر می‌رویم.
هموطنان عزیز تشکر خاص از تمام شما عزیزان که تا این دم ما را همراهی کردین آرزومند هستم از داشته های برنامه لذت برده باشین درخت های سیب خود میبینین ماشاءالله که چند وقت بعد بیایم این طرف سیب پخته شوه و برسه سیب بسیار زیاد است در این منطقه کچالو هم کش شده در اوجا مغاره دیده میشه ملک صاحب
کفترخانه
غار کفترخانه همینجا رو میگن
غار کفترخانه
کفتر داره؟
کفتر شاید داشته باشه نمیدونم. داره؟
داره. کم است. سابقه حتما زیاد بوده.
بله.
جالب است. یک منظره بسیار خوب است. و هر کسی که از این مسیر تیر شوه توجهش جلب خودش میسازه این منظره. خب به نظر ما ایستای سر رسیدیم دیگه طرف چشمه قطخ. از اینه می پل میریم. بله. بین کمو تا ایستای سبریم. بریم ببینیم هموطنان عزیز که تفاوت چشمه شفا با چشمه قطخ در چی است. اوجه خو یک تفاوت شو خیانمیل پیش از پیش بگویم که اینمی است که اوجه هم آب گرم داشت و هم آب سرد داشت. اینجه میگن که آبش سردتر از اوجه است. بین میریم این حال انشالله از نزدیک میبینیم. سلام علیکم و رحمت الله خسته نباشین خوب هستین ساعت من چی الله ره شما خوب هستین بخیر هستین حاجی صاحب خوب هستین
الحمدلله سلامت باشین جان شما چوره باز بخیر.
صحت دارین؟
الحمدلله شکر. شما خوب هستین؟ سلام علیکم. مانده نباشین. خوب هستین؟ بخیر.
آج صاحب اسمتان؟
اسم هست گل محمد.
گل محمد. از کجا آمدین؟
ما از هرات آمدیم.
از هرات؟
هرات بلی.
بسیار خوب. کجای هرات؟
من شهر هرات هستیم.
هرات جا شهر مقبول است واقعا.
جای دیدنی، جای خوبی است.
چقدر وقت میشه که اینجا آمدین؟
ما والا یک هفته میشه که آمدیم. کابل، در کابل بودیم، امروز اینجا آمدیم.
چطور میگذره در سنگلاخ؟
والا امروز دیگه بسیار زیاد خوش تیر شد بریم.
واقعا که
چیز آورده بودیم اینجا از یک بازی و صد غذا اینجا پخته بودیم. بسیار جای شما خالی از شما غذا را شما پیشتر خوردیم.
نوش جانتان، نوش جانتان، نوش جانتان. هوای سنگلاخ نسبت به مرکز و سایر ولایت های دیگه بسیار سردتر و خوبتر است. و شما چند نفر بودین که امروز آمدین؟ چی پخته کرده بودین؟
شوربا پخته کرده بودیم. اول که آمدیم جیگر. خب. جیگر که خوردیم بعد از اون شوربا، بعد از اون رفتیم داخل آب. خیلی خوش گذشت.
دو تا هم نان خوردیم.
دو تا ما. جیگر کم بود یا کمی کمی به مزه خوردیم دیگه.
بسیار خوب، بسیار خوب. اگر اجازه بدین بر ما بریم از همه چشمام تشکر. سلامت باشین. قربانتان، نوش جانتان. همه چشمه را یک بار ببینیم که وقت برنامه ما کم است.
خیلی ممنون، تشکر.
سلامت باشین. امیدوار هستم چند روز را که در کابل هستین، همچنان بیادرهای ما که از خارج آمدن، برشان در افغانستان خوش بگذرن.
انشالله که خوش میگذرن.
سلامت باشین. بریم ملک صاحب. یالا. سلامت باشین. سلامت باشین. تشکر. نوش جانتان. نوش جانتان. خدا این جوابش نسبت به او چشمه خیلی زیاد است.
چهار برابر
آب. خب شما برین همکارای عزیز، ما هم بالا شاییم. نام خدا اینجا بیخی یک حوض سعی است تقریبا. هیچ که نباشه یک متر بیس سانتی همطور آب است. اینجا پس سرچشمه او قسمت است اگر اشتباه نکنم.
اونجا ما چهار جای است.
جالب است و امی محوطه، امی کوک است، امی سنگ است. بسیار جالب است.
بله از چهار جای تقریبا آب میبره. چهار جای پنج جای.
میره چرا چشمه قطخ میگن؟
والا میره داستان چه برای ملک صاحب؟
ملک صاحب میفهمی چرا میگن؟
این قسمت دره سنگلاخ سرقلا میگه پایینشه. اینجا را به خاطر چشمه قطب میگه که همی کوچیگگان نیست در منظره کوه. همی را قطب میگه یعنی از زیر همی آب میبره، از زیر همی کوه همی قطب.
بسیار خوب. بسیار جد تشکر. کلتان خیر ببینید.
شما جهان سپاس که در وطن ما خوش آمدین. انشالله باز بار بیاین، ما در خدمت شما باشیم. انشالله برادر ماست، هر کی که در وطن ما مهمان ماست، عزیز ماست. ما خیلی خوشحال شدیم روز از
آمد باشین. خودتون آماده کنین به یک بازی. ملک صاحب بسیار زیاد تشکر. پیام داشته باشین، کلام داشته باشین.
ما از شما سپاسگزاری تشکری میکنیم که دره ما آمدین، در تشریف آوردین، دره ما را نورانی ساختین.
قربانتان، سلامت باشین. پیش از اینکه خدافظی کنم، حیران مانده ما لیه او سر که او بازی میکنه. اگر او بازی هم نکنم مرا بازار مندازن. تا قریه و قریه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.
تشکر که همراه ما بودین. تا سفر چکری دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت حق.
این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن از رشادت ها و دلاوری های سفیر عاشق از دیار سرپل است. شهید سید مهدی اکرمی فرزند محمد حسین متولد اواخر دهه 40 هجری خورشید. سید مهدی اکرمی در قریه مرغزار ولسوالی بلخا به ولایت سرپل در خانواده مذهبی متولد می شود و از آنجا که خانواده بسیار علاقمند دروس حوزوی هست، دروس ابتدایی حوزوی را در ولسوالی بلخا می گذراند. مرحوم محمد سرور رجایی در توضیحاتی از زندگی این شهید چنین می گه.
در سال 1347 در یک از قریه های زیبای منطقه بلخاب دیده به جهان گشود، در یک خانواده مذهبی و روستایی. دوره خردسالی را در آغوش خانواده سپری نمود. وقتی به سن 7 سالگی رسید، بنا به توصیه پدر بزرگوارش راهی مکتب خانه های روستایی شد تا قرآن بیاموزد و سواد خواندن و نوشتن را یاد بگیرد.
سید مهدی از همان دوران نوجوانی خوشخلق، مهربان و با ادب بوده. سید میرزا حسین اکرمی، پسر کاکای سید مهدی.
این شهید بزرگوار تقریبا سالهای 1348 متولد شده باشه. ساکن بلخاب بوده، بلخاب ولایت سرپل. آدم با اخلاق بود، به این معنا که مثلا بچه های روستایی و اهل قریه که دوری هم جمع میشن بازی میکنن، گاهی موقعی حرفای تقریبا بد به زبان میگن جاری میکنن، ولی ایشان هرگز و ابدا، بلکه نصیحت میکرد که بچه ها با زبان بد با کسی حرف نزنین، خوش برخورد باشین، خوش اخلاق باشین.
سید مهدی اکرمی دوران کودکی خود را در همون ولسوالی بلخاب گذرانده و دروس ابتدایی حوزه را هم بنا به پیشنهاد خانواده در همانجا گذرند.
متاسفانه دوره انقلاب که شد، خب مکاتب کلوم اصلا تعطیل شد. در بلخاب اصلا هیچ مکتب دولتی وجود نداشت، یعنی قبلا اگه بوده تعطیل شده بود که فقط زمان جنگ بود دیگه، اشان مکتب دولتی نرفته بود، فقط همونجا پیش آخونده و اصلا معلم های محلی خوندن و نوشتن یاد گرفته بود. در همون بلخاب اینجا مثلا حوزه علمیه تقریبا در سطح ابتدایی بود، بله اونجا یک مدرسه بوده و الان او تخریب شده. در منطقه قریه دهنه بلخاب پایه یک دو درس گفته می شود در همون زمان، در همونجا درس های ابتدایی رو خونده بود.
به گفته اقوام و دوستان، سید مهدی از همان دوران نوجوانی علاقه به شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را در دل داشته و این علاقه را هم از پدر بزرگوار به ارث برده بود.
از همون زمان نوجوانی عشق به امام خمینی رحمت الله علیه را زیاد داشتن. ایشان از همون زمان نوجوانی رساله امام خمینی داشت و در همون بلخاب مقلد امام رحمت الله علیه بود. پدرشان هم تا زمانی که زنده بود انقلابی بود، عاشق به امام بود، مخالف امام بود، آدم خیلی مذهبی بود و آدم درسخوان بود و آدم خیلی خوش اخلاق و خوش برخورد بود و یک آدم خیلی استثنایی بود و اهل مطالعه و اهل تحقیق و اینها بود. کتاب می‌خرید، می‌خوند و از کنم با اینکه شهریه نداشت، پولی نداشت، باید قرض می‌کرد، کتاب می‌خرید، کتاب‌های تاریخی، حدیثی، با اینکه اون زمان شاید پایه سه حوزه بیشتر نبود، در ابتدای کار بود، ولی خب آدم با اطلاع بود، اهل مطالعه بود، اهل تحقیق بود. بعد در همون شهرستانی که ما اونجا مشغول بودیم درس می‌خوندیم، در طول هفته شب‌های جمعه پنجشنبه در بسیج همون شهرستان شرکت میکرد و دو شب را میرفتیم تا یک مسجدی بود و حال کنم که اونجا نگهبانی میدادیم.
عشق به نظام و انقلاب اسلامی در او موج میزد و همواره خانواده را هم به حمایت از امام خمینی و نظام جمهوری اسلامی تشویق میکرد. سید عبدالحسین اکرمی، برادر سید مهدی اکرمی، و توضیحاتی در این خصوص.
خیلی نسبت به ما، چون ما سن ما کم بود، اخلاق خیلی خوبی داشت. میگفتن که نماز روزتون سر وقت بخونین، نسبت به امام خمینی، نسبت به انقلاب اسلامی خوشبین باشین، از انقلاب اسلامی حمایت کنین، پشتیبان جمهوری اسلامی باشین که جمهوری اسلامی مرکز جهان شد.
سید مهدی بسیار صبور و بردبار بود و از لحاظ اخلاقی بسیار نابغه بود. سیده حدیثه جلالی، عروس کاکای شهید، از سید مهدی تعبیر به شهید زنده می کنم.
من که سالی که ازدواج کردم آمدم، او فکر کنم یک 5-6 ساله بوده دیگه. مثل من بچه خود مواره اونجا افغانستان، شما در جریان دیگه، فامیلا کلن یک خانواده وری حساب می شوند دیگه. یعنی از لحاظ اخلاق اصلا نمیشه توضیح بده. قد بچه صبور رو بردبار بود که هیچ حساب نداره. الانم به خانواده شانم میگم تو خانواده شما او یک چیز دیگه بود، واقعا نابغه بود از لحاظ اخلاقی میگم. یعنی یک جوری بگم که او از اول مثل شهید زنده وری بود، خیلی صبور بود.
سید مهدی اکرمی پس از طی مراحل اولیه تحصیل، با توجه به اشغال افغانستان توسط رژیم کمونیستی شوروی و بسته شدن مدارس علمیه، در سال 1361 هجری خورشیدی به پیشنهاد پدر و علاقه شخصی خودش عازم ایران میشه تا به ادامه تحصیل بپردازد. در ایران به مدرسه علمیه آیت الله حکیم در شیروان میره و مراحل ترقی و کمال را در همونجا طی میکنم.
پدر شهید اکرمی که از شخصیت های پرهیزگار و مؤمن زادگاهش بود، اشتیاق بسیاری بر این داشت که فرزندش سید مهدی اکرمی طلبه شود، به مدرسه علمیه برود. از آنجایی که در آن زمان در افغانستان اتحاد جماهیر شوروی حمله کرده بود، بخشی از شهرهای افغانستان را اشغال کرده بودند، بسیاری از حوزه های علمی هم تعطیل شده بود. بنا به توصیه پدرش سید مهدی اکرمی دل به غربت می سپارد و برای تحصیل علم راهی ایران می شود. این اتفاق در سال 1361 رخ می دهد، زمانی که سید